أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للذين استجابوا لربهم الحسنى فالذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا بمثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بعد از اینکه اصول دین را یعنی توحید و نبوت و معاد را با برهان اثبات کردن و شبهات منکران این اصول را ذکر فرمودن و حل کردن، اونگاه حقیقت توحید و معارف را به عنوان یک مثل به صورت آب زلال و آب صافی تبیین کردن و باطل را مانند کف روی آب دانستن که اون آب نافع است و میماند و کف روی آب باطل است و میرد. اونگاه به وجه مشترک بین ایمان و آب زلال با کفر و کف روی آب میپردازند که ایمان به منزله آبی که میماند و کفر و ظلم به منزله کفی است که باطل میشود. آثار و برکات آب را ذکر میکنند، خطرات دنبال کف رفتن را هم ذکر میکنند. در طی چند آیه فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که این ندا را اجابت کردند، یعنی قلبی داشتند که این فیض الهی را پذیرفت. چون فرمود معارف حقه مثل آبی است که خدای سبحان نازل می کند و دلها به منزله ظرفهایی است که هر دلی به اندازه ظرفیت خود از این آب استفاده می کند. اگر دلی ظرف این معارف بود و این معارف را گرفت، یعنی استجابت کرد، این دعوت حق را اجابت کرد، و اگر قلبی ظرفیت نداشت و این دعوت حق را نپذیرفت، یعنی استجابت نکرد، ظرفیت نداشت که بگیرد. لذا اون دل که به منزله ظرف است و این آب زلال را میگیرد اجابت میکند، اون دل که مثل صخره سماست و ظرف آب نیست نمیگیرد، به اجابت نمیکند. برکات اجابت دعوت حق را یک جا و خطرات رد دعوت حق را هم یک در کنار او ذکر میکنند. در طی چند آیه فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که حق را اجابت کردند، چون در همین سوره قبلا گذشت که له دعوت الحق، خدا به حق دعوت میکند و دعوت حق از آن خداست. اون کسی که این دعوت حق را اجابت کرد، مثل اون ظرفی که از آب مدد گرفت و پر شد، للذین استجابوا لربهم الحسنا، یعنی عاقبت حسن مال این هاست، پایان و کارشون نیک است. والذین لم یستجیبوا له، اونها که اجابت نکردن و این فیض را نپذیرفتن، نه تنها اون عاقبت حسن را از دست میدهند، بلکه گرفتار سوء العاقبه و سوء الخاتمه میشوند که اگر همه امکانات زمین در اختیارشون میبود، حاضر بودن بپردازن تا از اون سوء خاتمه نجات پیدا کنن، ولی اون روز روز فداگیری و روز داد و ستد نیست. والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بمثل له معه لاهتدوا به. اگر همه لذائذ زمین و مانند آن، یعنی دو برابر اون چه در زمین است، اگر در اختیارشون بود، حاضر بودن به عنوان فدیه بدهن تا از اون عذاب الهی برهن، که این با شقوق چندگانهی که درش بود بسش گذشت. فرمود اولائک لهم سوء الحساب، سوء حساب مال این هاست. تعبیر به لام دارد نه تعبیر به علا. اونجا که لام در برابر علا، لام منفعت است، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، که لام لام منفعت است. اما اونجا که لام در برابر علا نیست، لام اختصاص است، که عمل مخصوص عامل است و هرگز عامل را رها نمی کند. مثل اون چه در سوره اسراء آمده که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی چه کارتون حسن باشد مال شماست، چه کارتون سیئ و ناروا باشد باز هم مال شماست. چی؟ لام لام اختصاص است. العمل مختص به عامله، نه عمل از دین می رود، نه با غیر عامل رابطه دارد، نه عامل از شر عملش می رهد. این چنین نیست. العملو مختص به عامله. این احسنتو احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، باز لانفسکم، چون عمل مختص به عامل است و رابطه عمل و عامل قطع نمی شود. لذا اینجا فرمود اونها که دعوت حق را اجابت نکردن، لهم سوء الحساب، نه علیهم. این سوء حساب که بررسی همون اعمال اونهاست، مال خود اینهاست. و در بحث قبل به عرض رسید که گاهی خدا با حسن حساب محاسبه می کند، گاهی با سوء حساب. حساب حسن آن است که بسیاری از لغزش ها را ندیده به حساب بیاورد، بپوشاند. ستر است یک مرحله، تکفیر سیئات است یک مرحله، تبدیل سیئات به حسنات است یک مرحله، و غفران سیئات است مرحله نهایی. اینا همه در مراحل حساب است. ولی سوء الحساب آن است که تمام سیئات این شخص را به حساب می آورد بدون اینکه بپوشاند، و او را در حضور همه به محاسبه می آورد. اگر خدا بخواهد با کسی حساب حسن داشته باشد، همه اعمال او را در قیامت به او نشون می دهد، اون طوری که در روایات ما آمده، طور نشون می دهد چیزی که در کنار اوست نمی بیند و نمی شنود. خدای سبحان از او اقرار می گیرد، می فرماید مگر نان است که این اعمال رو تو کردی؟ او اعتراف میکنه، بعد خدای سبحان میبخشد بدون اینکه اجازه بده کسی که در کنار متهم هست ببیند یا بشنود. و جور خدای سبحان با اونها به محاسبه حسن رفتار میکند که هیچ نشانی از تبهکاری های اونها نیست. نه تنها عفو میکند، بلکه صرف هم می کند که فوق عفو است. بیان ذلک، در دنیا اگر کسی گناه کرد، حق کسی را ضایع کرد، اون صاحب حق تا یک اندازه می تواند نسبت به مجرم احسان کند، و اون این که برای کسی نگوید اون نسبت به من ستم کرد و به رخ او هم نکشد و از او بگذرد و نسبت به او هم احسان کند. بیش از این در دنیا مقدور نیست. یعنی اگر کسی بخواهد مجرمی را مشمول احسان خود قرار بدهد، بیش از این مراحل یاد شده مقدور نیست. اما هر چه این صاحب حق نسبت به مجرم محبت و احسان بکند او شرمنده تر می شود. چرا؟ چون به یادش هست که قبلا بد کرد و الان مشمول محبت این صاحب حق است. و این انفعال و شرم را صاحب حق بخواهد از مجرم برطرف کند قدرت ندارد و همواره مجرم در این انفعال می سوزد و از صاحب حق بر نمی آید که این عذاب ضروری او را برطرف کند. اون مجرم هر وقت اون تبهکاری ها را بیاد می آورد و احسان صاحب حق را مشاهده می کند منفعل می شود. و این انفعال که یک عذاب درونی است در دنیا قابل رفع نیست، ولی خدای سبحان اگر کسی را خواست مشمول عفوش قرار بدهد نه تنها از او می گذرد بلکه صف هم می کند طوری که از خاطرش برود که بد کرده است. بهشتیانی که در اثر توبه مشمول عفو خدا هست شدند یادشون نیست که بد کردن تا در اثر اون تذکر در بهشت منفعل بشون و این انفعال یه شرمیست به یک عذاب. پس یادشون نیست که معصیت کردن. این از عنایات الهیست که در اختیار غیر خدا نیست. در بهشت هرگز این معنای رشک بردن و حسد ورزیدن یا افسوس خوردن نیست، مثل درجات ملائکه. چطور در بین فرشتگان با اینکه ما منا الا له مقام معلوم، هر فرشته مقامی دارد که فرشته دیگر ندارد، هیچ کدام افسوس دیگری نمی کنند و غم در جهان فرشته نیست؟ اصولا در بهشت غم و ترس نیست که غمگین بشوند. لذا وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن اونها که اولیایشون بستگانشون اولادشون کافر بودن و به جهنم رفتن، اینها که در بهشت متنعمند این غم را چه می کنن، این حزن و اندوه را چه می کنن که پسرشون بستگانشون در جهنم هستن؟ نظیر نوح سلام الله حضرت فرمود اصلا یادشون نیستی هم که بچه داشتن، چون اون چه که در بهشت هست رفاه محض است، هیچ غم و اندوه نیست. وقتی از خاطره انسان محو بشود که من همچه پسری داشتم او غمگین نیست. فرمود خدای سبحان قلب اینها را از هر خاطره غیر الهی شستشو میکنند. همونطوری که کینه نسبت به دیگران نیست و نظر ما فی صدورهم من غل، غم و اندوه هم نیست، اصلا حزن در بهشت نیست. پس یادش نیست که همچه پسری داشت. ما آخرت را مثل دنیا میدونیم و فکر میکنیم دیگری که مقام بلندی دارد ما نداریم، حتما در اثر بی‌لیاقتی ما بود و ماننده. اما این محاسبه دنیایی در آخرت نیست. محاسبه آخرت اینه که اونجا جای غم و اندوه نیست. لا خوف علیه ولا هم یحزن. در بهشت حزن نیست و هر چی که انسان را غمگین بکند در اونجا راه ندارد. نظیر علای فرشته ها که فرشتگان با اینکه درجات گوناگون دارن اما هیچ فرشته غم اون را ندارد که چرا من پایینم دیگری بالا. هیچ فرشته هم که بالا فخر نمی کند، هیچ فرشته هم که پایین است محزون نیست، چون حزن و اندوه مال این عالم است. چون که در جهنم هرگز رفاه نیست، همیشه ترس و اندوه است. در بهشت هرگز ترس و اندوه نیست. نظیر عالم فرشته ها اون در برزخ است. ان العمی العباس درجتم یقبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه، قیامت صغرا است. ولا وقتی که وارد بهشت شدن اونجا جای غبطه نیست، نه در جنت، اگر هست قبل از جنت است، یا در قیامت صغرا است یا طلیعه قیامت کبرا. ولی در جنت برزخ اونجا دیگه غبطه نیست. نفرمود در بهشت غبطه میبرن، در قیامت البته غبطه میبرن، قبل از حساب و قبل از بررسی و قبل از پایان و کار این چیز. اما وقتی کارها رسیده شد به شهدا گفتن ادخلوا الجنه، اونجا دیگه جای رشک و اندوه و غم و مانند آن نیست. بنابراین برای کفار سوء حساب است که علام الاختصاص با اینکه این سؤال حساب علیهم است نه لهم، اما اللام دل اختصاص و برای مؤمنین هم حساب حسن است. و مأواهم جهنم، کنا به جهنم ناچارن پناه ببرن، چه این که بهشت مأوای مؤمنین است که این جنته یا المأوا. و این جهنم بد نهادی است و بئسل نهاد. نهاد هم به معنای فرش گسترده است که ممهد است که انسان روی او پا می گذارد، هم به معنای منزل آماده است. انسان هر کاری که می کند برای خود منزل می سازد و ممهد می کند، یا به عنوان درجات بهشت یا به عنوان درفات جهنم. تمام کارهای او از عقیده و قوق و عمل منزل سازی است. این یه اصل قرآنی که هر کس هر چه می کند برای خود نهاد و ممهد فراهم می کند. یکی این که منزل مؤمنین منزل مرفهی است و منزل کفار منزلی است دردناک که مهاد به معنای منزل آماده باشد. یکی این که مهاد در برابر فرش زیرین است که کفار روی او می آرمند و یک سقفی هم بالای اونها هست که روپوش اونها است. گاهی مهاد به معنای فرش گسترده است، گاهی مهاد به معنای منزل ممهد و آماده است. در این کریم ظاهرم و آیات دیگر که سخن از بعثت مهاد است، یعنی منزل ممهد و آماده، یعنی بد منزلی در این آماده کردن. در کریمه‌ای که می فرماید هم مهاد از آتش دارن هم روپوش آتش دارن، اونجا مهاد معنی فرش زیرین هم. نه جامعی دارد که گاهی به قرینه مقابل معلوم شود منظور فرش است. در سوره اعراف آیه 41 این است که لهم من جهنم مهادون به من فوقهم غواشه. اینا از جهنم چیزهای آماده دارن که روی او قرار میگیرن و روی اونها هم غاشیه ها و پوشش های از آتش است. که لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواشن، که غاشیه است اینا رو می پوشنن. این برابر همان است که در سوره ویل لکل همزت لمزه آمده است که کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه این نار الله المنقده. این نار از درون سر برمی کشد نه از بیرون. یک ناریست بیرونی که افروخته است، یک ناریست از درون سر می کشد. و این نار در دنیا نمونه ندارد که از گل سر برآورد. این نار الله غیر از نار جهنم است، غیر از ناریست که با حطب و وقود و هنناس و الهجار افروخته شده باشد. این نار الله است. نار الله از دل سربر می آورد. این نار الله که از دل سربر می آورد و افروخته از دل است، نار الله المنقده است که تطلع او علی الافئده، این فؤاد را می سوزاند. اون چه در سوره نساء آمده است که جلد را می سوزاند، بدن را می سوزاند، کل ما نزجت جلودهم بدلناه جلودن غیرها لیذوق العذاب، این مال نار جهنم است که بدن را می سوزاند. این نار الله المنقده است که تطلع علی الافئده و فؤاد را می سوزاند و روح را می سوزاند و قلب را می سوزاند. و این چون از درون سربر می آورد فراگیر است، از یک جای معین نیست که جای دیگر در امان باشد. اگر انسان از درون غمگین بود می شود گفت کجای بدنش درد میکند، کجای بدنش آرامه، این فرض ندارد. اگر کسی ترسید یا کسی غمگین شد، کسی قصه میخورد، این مربوط به دست و پای اون نیست. عذاب بیرونی با دست و پای او کار دارد، ممکن است دستش آسیب ببیند، پاش محفوظ باشد، او بالعکس. ولی اگر کسی غمگین شد، کسی هراسناک شد، کسی شرمنده شد، انسان محزون، انسان خائف، انسان منفعل، این همه بدنش درون و بیرون متأثر است. این طور نیست که در حال اندوه دستش سالم باشد پاش آسیب ببیند یا بالعکس. لذا اگر نار الله موقد شد از قلب سربرآورد فراگیر است، چون فراگیر است و انها علیهم مؤصده، این مطبق است با اینا، پوشنده همه بدن اینا رو. مثل آدم غمگین که تمام بدنش در رنج است، مثل آدم ترسناک که تمام بدنش در زحمت است، درون و بیرون در عذاب است. آدم منفعل و شرمنده درون و بیرون در عذاب است، بیرونش خیس عرق شده، درونش هم اندوه هست که او رو متأثر کرده. این طور نیست که عذابهای درونی مربوط به یک گوشه باشد. لذا فرمود این انها علیهم مؤصدتون، مطبقتون، اینها زیر پوشش عذاب هم، جایی از اینها آرام نیست. خاصیت لبید بودن بینا بودن است. لذا فرمود انما یتذکروا اولو الالباب، و خاصیت بینایی هم تذکر است. انسان که میبیند متذکر میشود، انسان که دشمن را میبیند به میشناسد به فکر دفاع است، اون که نبیند و نشناسد که به فکر دفاع نیست. اگر در اواخر سوره اعراف فرمود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، در سوره اعراف آیه 201 این چنین آمده: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. مؤمن مانند صاحب کعبه است که اگر شیطان خواست اطراف کعبه دلش طواف کند، ببیند کی در کعبه باز می شود، در درون کعبه راه پیدا کند، یعنی به دل راه پیدا کند. این متقی چون هرگز نمی خوابد و مرتب پاسدار حرم دل هست، می فهمد این طائف که به صورت احرام بسته در آمده شیطانیست، بخواد وارد کعبه دل بشود. تذکر و فیضا و مبصر و بینایان بیدارن، شیطان را طرد میکنن، نمی گذارن شیطان در حریم دلشون طواف بکند و فرصتی به دستش بیاد که کی در دل باز می شود او راه پیدا کنه. این چنین نیست. در این کریمه فرمود اون که لبیب است متذکر می شود، اون که دارای مغز است متذکر می شود، و اون که دارای مغز نیست نمی بیند. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اون که می داند اون که نازل شده از حق است، که من هو اعما، بسیست که نبینه. این معنا را اونها که لبیبن متذکر می شوند، انما یتذکر و اولو الالباب، اونها که دارای لب و مغزن کیانن، اونها را در طی چند آیه معرفی می کنند که لبیب کیست، صاحب مغز کیست. صاحب مغزها اینهای هم الذین یوفون به عهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. در طی چند آیه که پس از دیگری که ملازم فرمایید، صاحبان لب و مغز را معرفی میکنند، مثل اینکه در طی چند بحث آدم برکات اون زمین آب گرفته را بگوید، که این زمینی که سال به قدره برکاتش این است که مزرعه را تأمین میکند، مرتع تأمین میکند، به تمام تشنه ها جواب میدهد و ماننده. اولین اثری که برای لب و مغز ذکر میفرماید و نشانه اولوالالباب بودن است، این است که به عهد خدا وفا میکند. انسان با خدا عهد بست و خدا با انسان عهد بست، انسان رو متعهد کرد. آیا این ناظر به همون حدیث ذریه است؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، یا عهدی است که با لسان عقل از مردم گره، یا عهدی است که با لسان وحی از مردم گره؟ علی ای حال خدا از مردم عهد گره. اونها که صاحبان لب و مغزند به عهد خدا وفادارند، اونها که توهی مغزند پیمان شکنند، اینها یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفا میکنند. قرآن کریم انسان را متعهد میدوند، فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من با شما عهد کردم. موطن عهد آیا برابر آیه سوره اعراف است که از ذریه بنی آدم پیمان گره، یا به لسان عقل فطرت از اینها پیمان گرفت، یا به لسان وحی و شرع از اینها پیمان گرفت؟ بالاخره صدای پیمان الهی به گوش بشر رسید. اینطور نیست که بشر ناآگاه باشد پیمان الهی را نشنیده باشد، پیمان الهی را شنیده است و به این عهد وفادار است و این پیمان را نمی شکند. اون پیمان بر اساس توحید است. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، هر چه برابر وحی نیست شیطنت هست، ولو زیر پوشش خیالهایی که انسان اونها را حق می داند. مؤمن هم به عهد خدا وفادار است و هم پیمان را نقض نمی کند و نمی شکند. و مؤمن نه تنها عهدی که با خدا بست در باره توحید حس می کند، بلکه همه دستورات خدای سبحان را که فرمود اجرا کنید اطاعت می کند. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خدا به هر چه امر به وصل کرد او وصل میکند. فرمود صله رحم واجب است، این رحم را وصل میکند، هرگز قطع رحم نمیکند. خدا اهمیت رحمت را در کنار اهمیت ارتباط با خودش ذکر کرد. حود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، وقتی خدا بخواهد به چیزی اهمیت بدهد او را در کنار خود ذکر میکند. میفرماید حق خدا و حق رحم را حفظ کن. این که در اول سوره نساء آمده است واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، برای اهمیت دادن مسئله صله رحم است. چرا؟ حالا اون هم برز میست. و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید. مسئله رعایت رحم اونقدر معتبر است که خدای سبحان میفرماد حق الله را و حق الرحام را یا فراموش نکن. این ارحام گاهی در همون رحمت خانوادگی مطرح است، گاهی در حد وسیع میرسیم به جایی که حضرت میفرماید انا و علیون ابا با هذه الامه. انسان امت اسلامی فرزندان رسول خدا و علی ابن ابی طالب علیهما السلام و علیهما السلام، این میشه یه رحم. اگر هم فرمود لا اسألكم علیه اجزن الا المودت فی الغربا، که ما را امر به این سله کرد، اینم یک دستوری است که باید رعایت بشه. و اگر امت اسلامی را به عنوان جامعه واحد فرمود انما المؤمنون اخوه، هیچ مسلمانی حق ندارد از مسلمان دیگر بیش از 3 روز قطع رابطه کند، اینم یه رحمت است که در جوامع روایی ما آمده هجرت و ترک مؤمن بیش از 3 روز صحیح نیست. و به ما فرمودن اگر کسی کوشید از شما جدا بشود شما بکوشید که بپیوندید. سل من قطعک، فرمودن او در قطع رابطه از شما در تحکیم پیوند قوی تر نباشد. او هر چه می کوشد که رابطه را قطع کند شما بجوشید که رابطه را برقرار کنید. پس رهامت در اون معنای گستردش از محیط خانوادگی شروع می شود در امت اسلامی تا برسد امت را با ولیش مرتبط کند که انا و علیان ابا با حاضر امت. همه اینها مراتب گوناگون رهامت است که انسان مأمور به وصل است. وقتی خدای سبحان در قرآن به ما می فرماید که شما ملت پدرتون ابراهیم رو حفظ کنی، بعد می فرماید بهترین گروهی که شایسته است راه ابراهیم خلیل را سلام علیه کند شمایی، بعد می فرماید ابراهیم خلیل هم خودش فرمود اینی بری اون منکو، هم به همراهانش دستور داد که با او هم صدا بشوند فرمود اینا برعا او منکو، هم خودش تنها فرمود من از رحم و عموی بت‌پرست بیزارم، و هم مؤمنین تابع ملت ابراهیم سلام الله علیه با او هم صدا شدن گفتن نحنو برعا او منکو. بعد قرآن به ما فرماد این روش روش ملت ابیکم ابراهیم است، خب پیدا صله رحم در جاییست که اونا مؤمن باشن، اگر کافر باشن این رهامت قطع است مگر در حد امر معروف و نهی از منکر. این را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که عبدالرحمن ظاهرا دم در کسی ایستاده بود، امام ششم سلام الله علیه فرمود اینجا چه میکنی؟ عرض کرد اینا ارحام من هستن، آمدم سره رحم، اینجا منزل دایی من است. فرمود مگر نمیدانید او در مسیر سعادت نیست؟ رفت آمد با دایی که در مسیر سعادت نیست ممنوع است، چرا آمده اینجا؟ یه وقت انسان می رود که به عنوان نهی از منکر او مسئله صله رحم نیست، او رحم امت اسلامی است. یک وقت به عنوان دید و بازدید می رود که او را این رفتن خوشحال کند با اینکه می دارد او کافر است و نهی هم نمی برد. اینی که اونجا سخن از نحن و برعا و منکم است. در نهج البلاغه این بیان هست که از تعمیر سلام الله علیه فرمود بین که ما همه یک قبیله بودیم، امتیاز بین ما و شما نبود، با هم زندگی میکردیم، اما یک امری آمده ما رو دو گروه کرده، شما نپذیرفتید ما پذیرفتیم، بذار صفتون جدا شد. اون ما با هم قبل از اسلام با هم بودیم، قبیله بودیم، بسته بودیم، فامیل بودیم، عشیره بودیم، با هم بودیم، اختلافی هم نداشتیم، اما حق آمد ما پذیرفتیم، شما نپذیرفتید، صفامون جدا شد. در این کریمه فرمود والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی که انسان باید وصل بکند از این رحمهای رحمتهای متفانوادگی تا برسد به اصل جامعه اسلامی و امت اسلامی. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، که این دو جملهش باید برای بحث بعد هم بشه بکنست. والحمدلله.